سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر و خب کاربردی تر بندازیم به تحلیل سوات. بر اساس منابعی که شما هم زحمت کشیدید و مطالعه کردید، هدفمون اینه که ببینیم این ابزار چطوری میتونه کمک کنه وضعیت الان کسب و کارتون یا شاید پروژهتون رو بهتر بشناسید و خب برای آینده یه برنامه ریزی هوشمندانه تری داشته باشید.
دقیقاً نکته خوبی که تو معنا به هم بود همینه که سوات فقط یه جدول چهارخونه‌ای نیست. یه جور چارچوب فکریه که کمک میکنه بی‌طرفانه نگاه کنیم. حالا چه به کل کسب و کار، چه حتی یه کمپین تبلیغاتی خاص. کمک میکنه که میدونید از اشتباهای الکی جلوگیری کنیم.
خب عالیه. پس برای شروع بیایم یه مروری بکنیم روی اجزای اصلی سوات که خب میدونیم مخفف نقاط قوت یا strength، نقاط ضعف یا weaknesses، فرصت‌ها یا opportunities و تهدیدها یا threats هست. یه نکته کلیدی که فکر کنم تو یکی از مقالات شما هم خیلی روش تاکید شده بود این بود که عوامل داخلی رو از خارجی جدا کنیم، درسته؟
دقیقاً. ببینید قوت و ضعف اینا چیزای داخلی سازمانن، یعنی چیزایی که ما روشون کنترل داریم، مثلا تیممون قویه یا بودجه‌مون کمه. ولی فرصت و تهدید اینا از بیرون میان، مثلا یه روند جدید تو بازار یا یه رقیب تازه نفس. اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم، ولی خب باید مدیریتشون کنیم.
آها، این تفکیک خیلی مهمه پس، چون احتمالاً استراتژی‌های متفاوتی هم میخواد برای هر کدوم. اما اصلا چرا این تحلیل اینقدر اهمیت داره؟
منابع شما به چند تا دلیل اشاره کردن، یکیش همین تصمیم گیری آگاهانه بود.
بله، ببینید اول از همه یه دید واقعی و بدون حالا تعصب خاصی به ما میده از وضعیتی که الان توش هستیم. دوم این که کمک میکنه بفهمیم کجاها برگ برنده داریم، یعنی مزیتامون چیه و خب چه چالش ها و موانعی جلومونه، و آخرش هم همون که گفتید یه پایه محکم میشه برای برنامه ریزی استراتژیک. یعنی دیگه تصمیمای یهویی و هیجانی نمیگیریم، بر اساس واقعیت ها میریم جلو. حتی جالبه که میتونه تا یه حدی به پیش بینی آینده هم کمک کنه، البته اگه روندها رو درست تحلیل کرده باشیم. بسیار خوب، پس اهمیتش روشنه. حالا بریم سراغ این که چجوری انجامش بدیم. قدم اول که تو یادداشت‌های شما هم بود جمع‌آوری اطلاعات دقیق و بروز. یعنی حدس و گمان کافی نیست، نه؟
اصلا، کاملا درسته. باید بریم سراغ داده‌های واقعی. آمار فروش چی میگه؟ مشتری‌ها چی میگن؟ رقبا دارن چیکار میکنن؟ روندهای کلی صنعت چیه؟ و یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که از آدمای مختلف تو تیم نظر بخوایم. اینجوری تصویر کامل تری پیدا میکنیم. بعدش خب نوبت میرسه به پر کردن خودمون جدول سوات. لازم نیست خیلی طولانی باشه ها. برای هر بخش شاید 3 تا 5 تا نکته کلیدی کافی باشه. ولی باید خیلی دقیق و شفاف باشن. مثلا نگیم بازاریابی ضعیفه. بگیم تیم بازاریابی تجربه کافی نداره، یا مثلا بودجه تبلیغاتمون کمه.
فهمیدم. قدم سوم یه چیز جالبی بود که توی یکی از منابع دیدم، بحث تحلیل روندها و یه جورای نگاه به آینده بود. یعنی فقط عکس الان رو نگیریم، ببینیم این نقاط قوت یا ضعف تو گذشته چطور بودن و احتمالاً به کدوم سمت میرن.
آفرین، دقیقا همینه. باید از خودمون بپرسیم خب اگه این نقطه بوت مثلا مشتری های وفاداری که داریم همین جوری بمونه چی میشه؟ یا اگه این تهدید مثلا رقابت شدیدتر بشه اون وقت چی؟ اینجاست که سوات دیگه فقط یه عکس لحظه ای نیست، تبدیل میشه به یه ابزار که یکم آینده رو هم نشون میده. و بعد از این تحلیل هاست که میرسیم به قسمت اصلی، یعنی تدوین استراتژی.
اینجا 4 تا رویکرد اصلی داریم که خب تو منابع هم بهش اشاره شده بود. یکیش تهاجمیه، یعنی SO، از قوت هامون استفاده کنیم که فرصت ها رو بقاپیم. یکی دیگه محافظه کاران است، ST، یعنی با قوت هامون جلوی تهدید ها وایسیم.
درسته. و دوتای دیگه هم هستن، یکیش استراتژی بازسازیه، یعنی WO، سعی میکنیم ضعف هامون رو با استفاده از فرصت هایی که هست برطرف کنیم. و آخری هم تدافعیه، WT، که خب معمولا سخت‌ترین حالته، باید هم ضعف ها رو کمتر کنیم و هم با تهدیدها مقابله کنیم. نکته کلیدیش هم اینه که برای هر استراتژی که انتخاب میکنیم باید مشخص کنیم دقیقاً چه کاری با چه بودجه‌ای و تو چه زمانی باید انجام بشه.
و مرحله آخر هم طبیعتاً اجرا و پایش دیگه،
یعنی این تحلیل سوات نباید فقط یه گزارش خوشگل بشه که بذاریمش کنار. باید تبدیل بشه به وظایف مشخص و بعدش هم مدام چکش کنیم. مثلا هر 3 ماه یه بار ببینیم اوضاع از چه قراره. خب حالا یه بخش مهم دیگه هم هست که تو چند تا از مقالات شما خیلی خوب بهش پرداخته شده بود. اشتباهات رایج. یکی از مهمتریناش اینه که سطحی نگاه میکنیم.
بله دقیقاً. یعنی اون سوال مهم چرا رو نمیپرسیم. مثلا میگیم فروش اون اومده پایین. خب چرا؟ شاید چون تبلیغات منظم نداشتیم. بازم چرا؟ شاید چون تیم بازاریابیمون ضعیفه. باید هی بریم عقبتر تا به ریشه برسیم. یه اشتباه رایج دیگه هم اینه که اقدامات رو با فرصت‌ها قاطی می‌کنیم. مثلا گسترش خط تولید که خودش فرصت نیست، این یه اقدامه. فرصت واقعی شاید این باشه که تقاضا برای فلان محصول تو بازار داره زیاد میشه. اون وقته که ما تصمیم به گسترش خط تولید می‌گیریم.
یه نکته جالب دیگه‌ای که تو یکی از منابع بود این بود که نباید فکر کنیم حتما باید همه ضعف‌ها رو از بین ببریم. گاهی وقتا شاید بهتر باشه یه ضعفی رو قبول کنیم و تمرکزمون رو بذاریم روی قوت‌هامون. مثالی که زده بود یه رستوران بود که تو غذای گیاهی ضعیفه، شاید بهتر باشه تمرکزش رو بذاره رو جذب مشتریای گوشتخوار.
درسته. و یه نکته روشناختی خیلی مهم دیگه هم هست که فکر کنم مینکی و آرونه هم روش تأکید داشتم و تو منابع شما هم اومده بود، اینکه تحلیل را از عوامل بیرونی شروع کنید نه داخلی. اول ببینید بیرون چه خبره، تو بازار، تو صنعت، تو محیط کلان، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اینا که گاهی با پستل هم تحلیل میشن. بعد که اینا رو فهمیدید، حالا بیایید ببینید قوت‌ها و ضعف‌های داخلی شما در قبال این فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی چی هستن.
عجب، این تغییر دیدگاه جالبیه ها. اول بیرون بعد درون. خب فکر کنم یه جمع‌بندی خوبی داشتیم. دیدیم که تحلیل سوات که تو منابع شما هم به خوبی بهش پرداخته شده بود چطور میتونه کمک کنه تا با یه نگاه ساختاریافته هم وضعیت فعلی رو بهتر بشناسیم و هم مسیر آینده رو هوشمندانه تر ترسیم کنیم.
و حالا شاید یه سوال خوب برای فکر کردن برای شما شنونده عزیز این باشه. با توجه به اینکه دنیای کسب و کار میدونید که خیلی سریع داره تغییر میکنه، به نظرتون هر چند وقت یک بار لازمه که این تحلیل سوات رو بازبینی و بروز کنیم تا مطمئن باشیم که هنوزم دقیق و کاربردیه؟